أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا تو پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت نبی گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به فرزند عزیز و سبت عزیزش امام صادق علیه السلام انشاءالله که از نور این دو نور قدسی همه ما انشاءالله منور بشیم. خب ما قرار بر این بود که امسال یه بحثی درباره حکمرانی قدرت و امنیت و اطلاعات داشته باشیم که انشاءالله سه شنبه ها این بحث خواهیم داشت، یه بحث هم درباره حکمرانی نبوی یعنی حکمرانی برگرفته از آیات قرآن که این بحث قرار شد چهارشنبه ها داشته باشیم و دوستان مباحثی رو آماده کنن ارائه کنن. حالا نکاتی هم بود انشاءالله ما خدمتتون عرض بکنیم. در واقع یک فصوص الحوکمت نبویه ای رو قرار شد کار کنیم، ولی چون میخواییم با روش تفسیر موضوعی شهید صدر یعنی هم تفسیر موضوعی متعارف هم تفسیر موضوعی شهید صدر این بحث پیش بره، به لحاظ تفسیر موضوعی خب موضوعی متعارف خب روشنه دیگه، آیات هر کدوم از دوستان یه پیغمبر رو در نظر گرفتم، مثلا حضرت سلیمان سلام الله علیه یا حضرت موسی سلام الله علیه و آیات مربوط به اون پیغمبر رو و قومش رو استقصا بشه، جمع آوری بشه و مبانی حکمرانی، اصول حکمرانی، اهداف حکمرانی استخراج بشه. یعنی تفسیر موضوعی متعارف رو که روشن هست اونو انجام میدیم، بعد با روش تفسیر موضوعی شهید صدر باید آیات رو استنتاق کنیم. خب طبیعتاً باید از مباحث مدرن یعنی حکمرانی مدرن پرسش هایی رو کشف کنیم. وقتی پرسش ها کشف شد پرسش ها رو عرضه کنیم به نصوص، عرضه کنیم به آیات و استنتاق کنیم، پاسخ سوال ها رو در بیاریم بدون این که و مراقب باشیم در واقع گرفتار تفسیر به رأی هم نشیم. سوال البته تازه سوال ها رو که از حکمرانی مدرن در میاریم خود اون سوال ها نیاز به یک بازپروری دارند، شاید خود اون سوال ممکنه سوال و مسئله باشه ناظر به بستر و زمینه اون جامعه، توجه دارید، بعد اون سوال رو یه بازپروری بکنیم، بعد سوال بازپرورده شده رو عرضه کنیم به قرآن رو استنتاق کنیم و یک نظامی در واقع به مباحث بدیم، درست شد، که پرسش های حکمرانی ما پاسخ داده بشه. پس بنابراین برای این جهت ما اولا باید تلقی ما از حکمرانی معلوم بشود که ما چه تلقی از حکمرانی داریم و چه پرسش هایی در باب حکمرانی داریم که عرضه کنیم به متون. ثانیاً چون یکی از ارکان حکمرانی یا هر مدل الگوی از حکمرانی عرض کنم خدمتتون سیاست‌گذاری و تنظیمگری است، یعنی سیاست‌گذاری، تنظیمگری، عرض کنم نظارت و ارزیابی، تصدیگری، ایناست، باید ما بدانیم هر یک از این عناصر در اون موضوع یعنی حکمرانی اون پیغمبر مطرح بوده یا نبوده. حالا ممکنه سوالی عرضه کنیم و پاسخی پیدا نکنیم، توجه دارید. خب من به همین خاطر میخوام در ادامه بحث دیروز یعنی سه‌شنبه میخوام امروز یه چند تا نکته رو در باب حکمرانی عرض کنم که ما با یه توجه ویژه‌ای بریم سراغ آیات. ببین همونطوری که ما در سال گذشته اشاره کردیم، حکمرانی یه مفهوم پیچیده است، ابعاد مختلف داره، فرایندهای گوناگون داره، تعاریف متعدد برای ذکر کردن مخصوصا در این دو دهه، چهار دهه اخیر، به ویژه در این دو دهه اخیر تعاریف متنوع و متعددی، و تقریبا اون چه الان پذیرفته شده از حکمرانی اینه که حکمرانی نه مربوط به علوم سیاسی است فقط، نه مربوط به مدیریت فقط، نه به اقتصاد فقط. یعنی قبلا علوم اجتماعی رو وقتی به لحاظ دانش محوری تقسیم میکردن میگفتن علوم سیاسی، علوم اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیت و امثال ذلک. حکمرانی نه هیچ یک از ایناست و نه جزء یکی از ایناست فقط و نه در عرض ایناست، دقت کنید. یعنی البته هنوز به عنوان یه دیسیپلین، یه دانش پذیرفته نشده، ولی در واقع یک دانش فناورانه بین رشته ایست در علوم اجتماعی. این مفروغانه. خب چون هنوز ادبیات دانش شدن، ببینید بعد ادبیات این آره تولید بشه، شکل بگیره، رشد پیدا کنه تا تبدیل به دانشی بشه. علاوه بر این که چون از جهتی تأثیرگذار بر علوم دیگه هست، تأثیرپذیر از علوم اجتماعی دیگر هم هست. توجه دارید. چرا؟ چرا؟ همه اون مبانی دیگه تو اون کتاب چیز هم آمده، کتاب حکمت و فقه حکمرانی. ولی ببینید وقتی میخواید به مبانی بپردازید، مبانی، ذکر صرف مبانی کافی نیست، مهم کاربست اون مبانی در حکمرانیه. مثلا وقتی شما میگید مثلا معرفت شناسی عقلی وحیانی، باید بگید چه کاربستی در حکمرانی داره، چه اثری رو سیاست گذاری میذاره. آره. یا مثلا وقتی میگید مثلا خداشناسی توحیدی یا انسانشناسی فطری، بعد بگید این چه کاربستی داره، والا صرف این مبانی رو ذکر کردن که تو کتاب های اعتقادی یا فلسفی بحث میشه. بله خب دقیقا. ببینید پس من اولین نکته ای که میخوام بگم توجه کنید اینه که حکمرانی هم از سنخ معرفت، هم از سنخ فناوریه. یعنی یه دستاورده، یه فناوری عملگرایانه است. میخواد به تعبیری میخواد یه چیز، ببین یعنی اینه که توضیح حکمرانی کار میکنن، میخوان یه چیزی خلق کنن، بسازن. نمیخوام بگم از سنخ کشف نیست. به وقتی شما تو حوزه علوم انسانی مثلا میگید رابطه عرضه و تقاضا این گونه است، این کشفه. هر چه عرضه بیشتر بشه تقاضا کاهش پیدا کنه، هر چه تقاضا بیشتر بشه عرضه کاهش پیدا میکنه، درست؟ یا رابطه مثلا آزادی و آزادی مردم و قدرت دولت، مثلا میگن یه رابطه تعاکسی هست، این کشفه. یعنی یه فکتی، یه واقعیتی در خارج هست، شما دارید یه معرفتی رو از واقعیت خارجی کشف میکنید. حکمرانی قطعا از سنخ کشف هم هست، چون میخواد از واقعیت ها دانشی رو به دست بیاره، اما از سنخ جعل هم هست، از سنخ ساختن هم هست. مثلا این سیاست گذاری که رکنی از حکمرانی هست، معادل انگلیسیش پابلیک پالیسی میکینگ، یعنی از سنخ ساختن جعل. توجه دارید. این نکته اول که شما وقتی میخوایید به قرآن مراجعه کنید و مباحث حکمرانی مثلا عیسوی رو، موسوی رو، ابراهیمی رو استخراج بکنید، همش دنبال کشف یک حقیقت نباشید، بلکه دنبال اینم باشید که پیامبر برای اداره امتش چه چیزایی رو جعل میکرد، خلق میکرد. البته شما باید اون جعل رو کشفش کنید، توجه دارید؟ یعنی هم کشف پیامبر رو باید کشفش کنید، هم جعل پیامبر رو باید کشفش کنید. این نکته اول. نکته دومی که میخوام خدمت رو عرض کنم اینه که ببینید، ما تو بحث اوکراینی نباید گرفتار مغالطه معنای لغوی و اصطلاحی بشیم. درسته یه رابطه بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی هست، اما این که معنای لغوی رو همون معنای اصطلاحی دانستن میشه مغالطه. مثلا بگیم در لغتنامه ده خدا واژه حکمرانی به کار رفته، مثلا معناش عمل شغل حکمران، فرماندهی، حکومت، ده خدا اینطور معنا کرده. درست. یا در لغتنامه معین اومده حکومت و فرمان روایی. درست. خب ببینید این میان خوب وقت پس فرقش با گاورمنت چیه؟ ولی لغوی رو داره میگه حکمرانی. حکم در لغتنامه ده خدا حکم رو معنای امر و فرمایش و داوری و قضاوت و منشور و فرمان معنا کرده. حکم رانی، رانی هم صفت فاعلی حاصل مصدر دیگه، یعنی راندن، سوق دادن، روانه کردن. لذا اگر بخوایم معنی لغوی حکم رانی رو بگیم، باید بگیم یعنی صدور فرمان، امر کردن، قضاوت نمودن. این الان معنی لغوی میشه. درست. اما در معنای اصطلاحی ببینید، ما سه تا واژه داریم که این سه تا واژه رو باید فرقشون رو دقت کنیم. اگر فرقای نظرات مختلفی در تفارق این سه واژه گفته شده، ما برای به یه نظری برسیم. یکی واژه گاورننس هست، یکی واژه گاورمنت هست، یکی واژه استیت هست. که خب ما در معادل اینا واژه های دولت و حکومت و حکمرانی رو تو فارسی داریم. استیت که گفته می شود عمدتا مقصود دولته. البته گاهی قد حکومت هم معنا شده، هم دولت هم حکومت. گاورمنت هم دولت معنا شده، هم حکومت معنا شده، هم قوه مجریه معنا شده. گاورمنت. گاورننس ترجمه‌ای که در فارسی شده حکمرانی یا حکمروانی، حکمروایی ببخشید، حکمرانی یا حکمروایی ترجمه شده. خب حالا به نظر میرسه، حالا این البته تحقیق زبانشناختی مفصلی میخواد، ولی به نظر میرسه که میخوام جمع‌بندی کنیم، این سه واژه هر سه ناظر به قدرت و اقتداره. اما این وقتی اقتداری به زمان خاصی محدود نیست، اما در یه مرز جغرافیایی مشخصی جامعه رو اداره میکنه، اما زمان خاص نداره. بگن 4 ساله، 5 ساله. اینو معمولا اش تعبیر میکنم به استیت. استیت یعنی قوه مجریه، مقننه، قضاییه، جمعاً حاکمیت کشور. مثلا فرض کنید استیت کشور ما جمهوری اسلامی است، قانون اساسی مشخص کرده، هر سه قوه هم زیرشن، حتی رهبری، همه اینا زیر استیت قرار میگیره. درست. محدود به زمان خاصی نیست، چون نگفتن جمهوری اسلامی مثلا 10 ساله، 50 ساله، انشالله تا ظهور حضرت ادامه داره. اما مرز جغرافی مشخصی داره، جامعه معینی داره، هدایت و راهبری یه جامعه مشخص در مرز جغرافی معین به دست اوست. خب اما گاورمنت یه اقتدار و ساختار سیاستی برای اداره جامعه است در زمان معین، توجه داریم، یه قوه مجریه در زمان معینی انتخاب شده، همین دستگاه‌های حکومت حالا عمدتاً قوه مجریه رو شامل میشه، توجه دارید. بنابراین میشه استیت رو حکومت معنا کرد، گاورمنت رو دولت معنا کرد. عرض کردم گاهی این دوتا هم جا به جای هم به کار میرن، توجه دارید. اما حکمرانی یا گاورننس هم شامل نهادهای دولتیه، هم شامل بخش خصوصیه، هم شامل نهادهای مردمیه، هم شامل نهادهای بین المللیه. یعنی الان مدن حکمرانی روی همچی معنایی گرفتن. به تعبیر دیگر وقتی یه زمانی همه اختیارات دست دولت بود، دولت تصمیم میگرفت، دولت در ریز و درشت اداره جامعه ورود میکرد. بعد خب نیازهای مردم بیشتر شد، هزینه دولت بالا رفت، توان دولت از انجام همه نیازها در واقع کاهش پیدا کرد، یا به تعبیری توانمند نبود برای رفع همه نیازهای جامعه. اومدن گفتن خب بخش خصوصی رو فعال کنیم. نظام لیبرالیسم اومد در مقابل نظام سوسیالیسم بخشی از اختیارات شد، مخصوصا تصدیگری رو به بخش خصوصی داد، یعنی بخش بازار، بخش سرمایه دار. در واقع حکومت نوعی حکمرانی هرمی بود، سلسله مراتبی و بوروکراسی بود. بعد حکمرانی بازاری آمد که بخش خصوصی و سرمایه‌دار و نهادهای بخش خصوصی فعال بشن. بعد از اینم حکمرانی عبور کرد و حکمرانی شبکه‌ای مردمی رو جایگزین کرد. حالا یا به این معنا که دولت کلن کنار برود یا بخش خصوصی، یا به این معنا که نه بخش خصوصی و بخش مردمی، نهادهای مردمی، یا نه دولت هم باشه، مثلا نقش دولت در حد سیاست گذاری باشه، تسهیلگری باشه، ولی مردم حتی در تنظیمگری، در تقنین، ولو با واسطه وکلا و نمایندگانشون کار تنظیمگری رو انجام بدن، تصدیگری هم که کلن دست خود مردم باشه. در واقع این سیر عبور از حکومت به حکمرانی در واقع سیر از دولت، از اقتدار دولتی به اقتدار مردمی است. این که دولت اقتدارش کاهش پیدا بکند و اقتدار مردم افزون بشود. اما خب اینجا این سوال مطرحه که در این فرایند حکمرانی که از سیاست گذاری تا نظارت و ارزیابیه، کجا دولت، کجا مردم؟ این از اختلافات خیلی جدی است، توجه دارید. خب حالا که ما میخواییم فسوس العوکمت النبویه رو کار کنیم، حواسون باشه ما نیاییم بحث سیاست در قرآن رو، سیاست نبوی رو که اینا چطور حکومت داری میکردن، این مسئله ما نیست ها، اینا که خیلی کار کردن، توجه داری، خیلی کتاب نوشتن سیاست در قرآن، درسته؟ حکومت داری پیامبران، مثلا پیامبرانی که حکومت داشتن، یالا. ولی مثلا حضرت یعقوب که حکومت نداشته اما حکمرانی داشته، توجه دارید؟ حضرت سلیمان حکومت داشته، حضرت یوسف حکومت داشته، تازه حکومت در رأس هم نبوده، عزیز مصر بوده، پادشاه نبوده. درست؟ ما میخواییم حکمرانی، یعنی به تعبیری میخواییم به این بحث بپردازیم در قرآن که آیا انبیا در سیاست گذاری، در تنظیمگری، در تصدیگری، در عرض کنم خدمت شما نظارت و ارزیابی چقدر به مردم میدان میدادن، چقدر اونها رو به مشارکت وامی داشتن و بازیگر صحنه حکمرانی در عناصر حکمرانی و فرآیند حکمرانی قرار میدادن. اینه مسئله ما، توجه دارید. بنابراین اینم نکته دوم که لازم بود عرض بکنم که دوستان بهش توجه ویژه‌ای داشته باشید، که ما عرض کنم محضر شما میخواییم حکمرانی به این معنا، یعنی مشارکت حد اکثری مردم در فرایند حکمرانی. درست، این است نکته سوم.
اصطلاحی رو جدی،
آره، بحث اصطلاحی رو ما میخواییم جدی بگیریم. حالا ممکنه ببینید به یه جنبندی برسیم که متفاوت باشه با نظریه های غربی، که خیلی قطعا متفاوته. مثلا ممکن بینیم از انبیا حکومت داری هرمی رو قبول داشتن، نه حکمرانی که مشارکت حد اکثر مردم باشه. توجه دارید؟ هرچند من معتقدم اینایی که نزد حکمرانی دادن واقعا از اسلام تأثیر پذیرفتن. توجه دارید؟ مردم، تمام خطابات قرآن به مردم مؤمنینه یا به کل مردمه. توجه دارید؟ یا همین نظریه مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی دقیقا تو همین راستاست. نکته سومی که میخوام عرض کنم اینه که ما این به این عناصر هشتگانه حکمرانی که در حکمرانی حکمی، چون برای ما فرزین سوره مائده رو گذراندیم و به حکمرانی حکمی رسیدیم. درست؟ یعنی حکمرانی حکمی، ولایی، شبکه‌ای، حالا دیگه ما مختصر گفتیم حکمرانی حکمی، تو توضیحاتش اونا رو بیاریم. خب سوال، یعنی ابعاد هشتگانه که حکمرانی حکمی داره رو به عنوان سوال باید عرضه کنیم به قرآن. خب یکی از این ارکان هویت حکمرانی بود که ما اینطور هویت حکمرانی رو توضیح دادیم: فرایند جامع و چند وجهی تصمیم سازی مشارکتی کارآمد و اثر بخش و حکم روایی حکیمانه مؤمنانه و ولایت مدارانه به صورت هوشمند و شبکه بین امام و امت.
آره، تو
مقاله اومده. بله، یعنی این تعریف خودمون تو مقاله‌ای که دیروز دادم اومده. خب یعنی ما باید ببینیم هویت حکمرانی حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت نوح چگونه بوده. این طور بوده که ما داریم میگیم. دوم، مأموریت حکمرانی. البته این مأموریت حکمرانی رو از سوره مائده نگرفتیم، چون گفتیم از تجربه بشری هم ما در تعریفمون استفاده کردیم. مأموریت حکمرانی در ساحت‌های: یک، سیاست‌گذاری عمومی. دو، تنظیمگری. تنظیمگری چیه؟ قانون‌سازی، ساختارسازی، مسئولیت‌گذاری، تقسیم مسئولیت‌ها. سه، گفتمان و اجماع‌سازی و راهبری جامعه. چهار، تصدیگری مشارکتی. پنج، نظارت ارزیابی و اثرسنجی. یعنی مأموریت حکمرانی در پنج ساحته. آیا حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت موسی سلام الله علیه این گونه بودن؟ یعنی اینا واقعا یک سیاست گذاری داشتن، یه تنظیمگری داشتن، گفتمان سازی و اجماع سازی داشتن، راهبری داشتن، تصدیگری مشارکتی. اینا واقعا پرسش های حکمرانی ها. ببینیم انبیا چیکار کردن، ببینیم عرض کنم تو این مسائلی که تو جامعه اتفاقی اپیدمی شکل میگرفت اینا چه برخوردی، چه مسئله رو چه دو دنبال میکردن. پس یکی ببین که بلندتر ببخشید بله
این نفی داره که در آن یه بنا کنه حکومتی رسید قدرت حکومتی علاوه بر حکومتی مثلا شعبه میشه که مثلا مدیریت دارد نه داستان دیگه بله.
خیلی برحال من خواهشم اینه با صرف نظر از این که پاسخ بنده رو بپذیرید نپذیرید سوال ها رو در بیارید، این سوال ها رو ما عرضه کنیم، نه این ببخشی یه تفسیری که دیگران هم گفتن همونا رو تکرار کنیم، سوال های حکمرانی رو از سیره انبیا استخراج بکنیم. پس یکی بحث هویت حکمرانیه، یکی ماموریت حکمرانیه، یکی قلمرو حکمرانیه. مثلا ساحت فردی، خانوادگی، محلی، ملی، منطقه‌ای، جهانی، این که بحثای جدی سا. میدونید حکمرانی خوب میخواد بین المللی بشه، یعنی همه محلات و شهرها و کشورها اینا تابع دکترین بین المللی باشن، که حکمرانی سالم آیه فرازمند نقد اون بود. آیا ما از انبیا استفاده میکنیم که یه تدبیری که انبیا کردن کل جهان باید بپذیره نپذیره، یا فعلا مقصد منطقه خودش بوده؟ مبانی حکمرانی که خب مشخصه دیگه، بحثش روشنه از توحید تا معاد و کاربستش در حکمرانی، اینا چطور از توحید در حکمرانی از معاد در حکمرانی استفاده میکردن. منابع حکمرانی که حکمت عقلانی که همون خرد ناب، عقل نظری، عملی، عقل معاش و معاده، و شریعت وحیانی که توضیح دادم سنت های تکمینی، بعضی فرمایشات انبیا سنت، بعضی قواعد، قوانین، حدود، بعضی حقایق تاریخی. الگوی حکمرانی چی بوده؟ ما اینجا گفتیم الگوی شبکی از حاکمیت و بخش خصوصی، تعاونی های مردم نهاد مبتنی بر حکمت و ولایت. انبیا اینطور بودن. اصول حکمرانی که به نظر من یکی از بحثایی که خیلی خوب میشه استخراج کرد از سیره انبیا هم اصول حکمرانیه. آره، و یکی دیگه هم اهداف حکمرانی، اینا چه اهدافی داشتن برای حکمرانی که ارائه میکردن. پس ببینید عرضم رو دیگه جمع بندی کنم، ما این بحث حکمرانی هوش مصنوعی هم قوم داریم باید برسیم. ما پرسش های، یعنی از این بحثی که ما سال گذشته داشتیم در حوزه حکمرانی، از این پرسش ها استفاده کنیم. حالا البته من انشالله سه شنبه و چهارشنبه، اگر حالا سه شنبه بتونیم تمام کنیم، درباره سیاست گذاری و تنظیمگری هم یه نکاتی بگم، چون یه دوتا مقوله خیلی پیچیده هست و تئوری های مختلفی هم در بابش هست که ما درباره چیستی و فرایند سیاست گذاری یه بحثی داشته باشیم که بعد وقتی میخواییم سراغ انبیا بریم ببینیم فرایند سیاست گذاری، اگر سیاست گذاری داشتن فرایند سیاست گذاریشو چی بوده، اگر قانون گذاری داشتن فرایند قانون گذاریشو چی بوده، فرایند تنظیمگریشون چی بوده. این هم انشالله بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.